حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، پروردگارا، دستهایم را بگیر تا پاهایم نلرزد. خدایا، کمکم کن تا بنده تو باشم، نه شرمنده تو. از همه شما همراهان گرامی التماس دعا داریم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها و ما در این بخش تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما خواهیم بود. ممنون میشم که مثل همیشه همراه ما باشید با 30,000 10,35 و نظرات ارزشمند و اندیشه نیلگون خودتون رو روانه برنامه بکنید تا ما در جهت افزایش کیفیت برنامه ها بکوشیم. در این لحظه همکارانم آماده هستن با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما باشن به طور زنده.
تو چقدر جلوی تهیه کننده برای انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی
آقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز درگرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وان پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید و موضوع برنامه امروز ما سیاست‌های فرهنگی ترویج مهدویت است. مهدویت اعتقادی حرکت آفرین، امید بخش، نشاط آور و باعث تلاش مضاعف در زندگی است و از این رو یأس و نومیدی، خستگی و پوچگرایی در این مکتب راه نداره و لازم هست که بدونیم که فرهنگ مهدویت چیزی جز صلح و رفاه و آسایش نیست و ترویج این فرهنگ پویاکاری بسیار مؤثر و فرهنگی هست. مهدویت یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی ایرانه و باید این فرهنگ در تمام نقاط جهان گسترش پیدا کنه و از سوی هدف قایی همه انبیا و اوصیای الهی استقرار حکومت مهدوی در جهان امروزه و باید به مقوله‌ای با این عظمت که نتیجه تلاش‌ها و رنج‌های مردان خداست توجه بیشتری بشه. انتظار فرج از اعتقادات شیعیانه که اگر ما بتونیم به وظیفه و رسالت خودمون عمل کنیم و موضوع مهدویت رو بر اساس منابع صحیح و حقیقی شیعی و دیگر فرق اسلامی به صورت متوازن در جامعه معرفی کنیم، قطعاً گامی به جلو برداشتیم. در دنیای امروز ترویج فرقه‌های انحرافی از جمله هجمه‌های فرهنگی دشمنان در جنگ نرمه و بنابراین کسب معرفت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از وظایف اجتماعی مهم منتظران اون حضرت است و ما با تأسی برهنمودهای امامان معصوم علیهم السلام و آیات قرآن باید به دنبال خروج از این فتنه ها باشیم. عزیزان شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین محمود متوسل مدیر عامل بنیاد مهدویت، جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید زمانپور مدرس حوزه و دانشگاه و جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی رئیس مرکز فرهنگی دانشجوی انقلاب اسلامی در جهاد دانشگاهی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد متوسل و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. این ایام رو هم تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستیم.
ما همین ایام رو خدمت شما و شنوندگان عزیز و دیگر کارشناسان برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. جناب آقای زمانپور خدمت شما هم سلام و عرض تبریک داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میکنم خدمت شما و همین شنوندگان عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت ایام. هستیم خدمت.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر تروجنی خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض دارم و ایام شعبانی رو تبریک میگم. انشاءالله که در پناه حضرت ولیعصر همه در کمال سلامت و خوشبختی باشن.
انشاءالله. موضوع برنامه ما سیاست گذاری فرهنگی در حوزه مهدویت و ترویج فرهنگ مهدویت هست. قاعدتا ما در ابتدای برنامه لازم هست که برای شنوندگان عزیز تبیین کنیم که چه ارتباط منطقی بین مهدویت و انقلاب اسلامی هست که ما این موضوع رو انتخاب کردیم که ببینیم انقلاب اسلامی چه سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه مهدویت و ترویج فرهنگ مهدویت داشته و لازم هست اشاره کنیم که چه نقشی در ترویج و توسعه یکدیگر داشتن این دو در واقع واژه‌ای که ما در این برنامه به کار می‌بریم، مهدویت و انقلاب اسلامی، و قاعدتاً ذیل این نقشی که انقلاب اسلامی در ترویج و توسعه فرهنگ مهدویت داشته قاعدتاً اون سیاست‌گذاری فرهنگی هم بیشتر روشن خواهد شد. خدمت شما باشیم جناب آقای متوسل.
بله، حقیقت اینه که یکی از برکات مهم انقلاب اسلامی تحول در برخی مباحث معرفت دینی بوده. یعنی به تعبیری ما برخی معارف دینی رو قبل از انقلاب یه جوری میفهمیدیم یا ترویج میکردیم که با بروز و ظهور انقلاب اسلامی نگاه ها به اون موضوع عوض شد.
بله.
از جمله اونها بحث مهدویت. یعنی قبل از انقلاب مباحث مهدوی بیشتر در دو حوزه معرفت و مودت حضرت مطرح بود. جلساتی که برگزار میشد از باب مسائل اعتقادی، خب یکی از مباحث اعتقادی بحث امامت بود و یکی از اونها هم بحث ظهور حضرت مهدی در آخر زمان بود. که خب این بحث معرفتی است. دومیش هم بحث مودتی بود، تشکیل جلسات دعای ندبه و مناجاتها، زیارتها، زیارت سامرا و صدقه دادن بر حضرت و انجام مراسمی که نوعی در حقیقت اظهار مودت بود.
و گاهی سری به مسجد جمکران زدن و نماز امام.
بله، گاهی هم رفتن به مسجد جمکران و نماز حضرت رو در اونجا خوندن.
بله.
اما حقیقت اینه که با بروز انقلاب اسلامی حضرت امام نگاه جدیدی رو به مهدویت به ما عرضه کردند. به همین دلیل اون گروهی که قبل از انقلاب با یه تشکیلات وسیعی در کشور مباحث مهدویت رو دنبال می کردند و همراهی نکردند با انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب هم حضرت امام اون جریان رو کنار زد و به صراحت بیان کرد که اون حرکت فهم درستی از مباحث مهدویت نداشته، امام اون چرا که در بحث مهدویت مطرح کردند این بود که ما وظیفه داریم به عنوان زمینه سازی برای ظهور حضرت با ظلم جهانی مبارزه کنیم.
بله.
نه فقط با ظلم شاه به عنوان یک دست نشانده استکبار، نه، باید اصلا پنجه در پنجه استکبار جهانی بیاندازیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما معتقد هستیم که ظهور حضرت برای حکومت جهانی است.
بله.
قرار نیست امام زمان بیاد فقط در ایران حکومت کنه، قرار نیست امام زمان بیاد فقط برای شیعیان حکومت کنه، قرار نیست امام زمان بیاد فقط برای مسلمونا حکومت کنه. اگر قرار از حکومت حضرت حکومت جهانی باشه، یعنی همه جهان رو در بر بگیره، پس ما باید از حالا به عنوان زمینه سازی با ظلم جهانی در بیفتیم، به این معنا که به جهانیان بگوییم تفکر ما تفکری است که اجازه سلطه ظالم رو در هیچ کجای دنیا نمیده و به همین دلیل خدا رحمت کنه امام رو جز حرفای کلیدی که خیلی امام میزدن در نوشته هاشون در سخنرانی هاشون این بودش که ما باید انقلابمون رو صادر کنیم. صدور انقلاب یعنی چی؟ بعضیا فکر میکردن صدور انقلاب مفهومش یعنی صدور گروه های نظامی. نه آقا، صدور انقلاب یعنی صدور تفکری که بر اساس این تفکر ما باید برای حکومت جهانی امام زمان تلاش بکنیم و به همه مردم جهان بفهمانیم و برسانیم که دین اسلام دینی است که آینده بشریت رو با این الگوهایی که طبیعتاً در آینده روش دوستان بحث خواهند کرد مطرح میکنه. نباید قانع باشیم به اونچه که الان اتفاق افتاده.
بسیار عالی. ما البته میخوایم بریم به این سمت که ببینیم برای تحقق نگاه امام در زمینه انقلاب و تاثیر اون در واقع ترویج مهدویت آیا سیاست گذاری و برنامه‌ای داشتیم یا خیر، و این حالا بحثی است که
اشاره در ادامه خدمتتون
خدمتتون خواهیم بود. در خدمت جناب دکتر هاشمی ترجنی باشیم و این سوال رو از خدمتشون بپرسیم که نگاه امام خمینی به مسئله انقلاب اسلامی در عصر ظهور چگونه نگاهی بود. حالا اشاره کردن جناب دکتر متوسل که به هر حال امام تغییراتی و تحولاتی در این زمینه صورت دادن. این نگاه به تعبیر بگیم این تحولات از چه نگاهی منشأ می گرفت که باعث این تحولات در عرصه مهدویت شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلاتی که ما در قبل از انقلاب داشتیم در ساختار فرهنگ جامعه این بود که تلاش شده بود که اسلام رو هم از نظر سیاسی از دین جدا بدونن و تبلیغ میکردن که اسلام جدای از سیاسته. خب وقتی این اسلام رو جدای از سیاست بدونیم، زمینه مبارزه با ظلم، ستیز و زمینه مبارزه با مسائل های مختلف انحرافات اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی کم کم به حاشیه میره و بستر برای طاغوت فراهم میشه. کاری که امام کرد این بود که اولین حرکتش اون جدائی رو به اتحاد کشون، یعنی دین رو این سیاست رو این دین قلمداد کرد.
بله.
و همین هم باعث شد که کم کم بستر فرهنگی فرهنگ معدویت در جامعه کم کم گسترش پیدا کنه. اولین گامش هم تربیت و موضوع معنویت بود که در جامعهش رشد پیدا کرد، در جوانان رشد پیدا کرد، باعث شد که اون مباحثی را که ما در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی زمینه و بستر فرهنگ معدویت رو به وجود می آورد، این رو امام دوباره به جامعه برگردون، به جوانان برگردون و باعث شد که این مفهوم فرهنگی در جامعه گسترش پیدا کنه. یکی از همین گسترش ها باعث شد که جامعه در مقابل طاغوت بیسته، جامعه در مقابل رژیم شاه بیسته. علت این که مبارزه کرد همین بود که نوع این مبارزه خودش زمینه گستر فرهنگ مهدویت میدونست.
در ادامه ما چه کار کردیم برای تحقق این منویات ما؟
اما بعد از انقلاب اسلامی خب این وحدت و این همدلی، این فکر به وجود اومد و باعث شد که جامعه اون ظرفیت معنویت رو به وجود بیاره. خود امام میفرماید که انقلاب اسلامی ما، انقلاب ایران، از ارزش‌های بزرگی برخوردار است. بزرگترین آن مکتبی بودن و اسلامی بودن آن هست، همون ارزشی که پیامبران عالی مقام در پی آن قیام نمودند. خب این ارزش‌ها رو امام وارد جامعه کرد که شما امروز می‌بینید که در سراسر کشورهای اسلامی منطقه این گفتگوی مهدویت بروز پیدا، تجلی پیدا، چه کشورهای اهل سنت، چه کشورهای شیعه. شما در کشورهای شیعه مستقیم میبینید، در کشورهای غیر شیعه غیر مستقیم میبینید که امروز در مقابل قدرت‌های سیاسی ایستادن. این قدرت‌های سیاسی ایستادن و مبارزه کردن خودش نشانه از چیه؟ نشانه از همون مهدویتی است، اون فرهنگی است که امام در جامعه گسترش داد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر هاشمی. جناب آقای زمانپور نکته‌ای رو اشاره کردن، جناب آقای دکتر هاشمی در فرمایشات آقای متوسل هم بود و اون این که امام تحول ایجاد کردن در نگاه به مهدویت، در نوع در واقع انتظاری که باید برای جامعه مهدوی داشت و در نوع حرکتی که باید به سوی جامعه مهدوی داشت. ما باید ببینیم که ما در این مسیر چه کردیم و چقدر این منویات امام محقق شده و برای تحقق این منویات در واقع چه حرکت ها و چه برنامه ریزی ها، چه سیاست گذاری هایی انجام شده. قبل از این که بخوایم به این برسیم، باید ببینیم که شاخص های اصلی جامعه مهدوی چیست. امام چه شاخص هایی از جامعه مهدوی رو بیشتر بولد کردن، پررنگ کردن و آیا ما تونستیم این شاخص های اصلی جامعه مهدوی رو در جامعه خودمون متبلور کنیم که به فرمایش آقای متوسل در واقع مقدمه‌ای باشه برای اون جامعه مهدوی، نه اینکه دست روی دست بگذاریم و حالا اون تفکرات پوسیده‌ای که امام هم باش مخالف بودن که به هر حال هیچ حرکتی نشه، باید منتظر فقط بمونیم، یک انتظار خمود و در واقع منجمد رو در واقع داشته باشیم که بخوایم به اون جامعه مهدوی برسیم. ما برای رسیدن به این در واقع جامعه مهدوی که مد نظر امام هم بود، چه شاخصهای اصلی هست که باید رعایت کنیم در جامعه خودم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که حالا من اینو به صورت مقدمه خیلی کوتاه بگم خدمتتون، بعد شاخصه ها رو یک به یک حالا خیلی کوتاه با هم فهرست با مطرح کنیم. نوع برگرفته از نوع نگاه امامه، نوع عرفان امامه. یه وقت میبینی یک عارفی عرفانش به قدریه من برم جلو نفسش به من بخوره، یه جرقه میشه تو زندگی من، زندگیم از این رو به اون رو میشه. ولی میخوام بگم که عرفان امام فرای اینجور عرفان بود. عرفان امام عرفانی نبود که یک شخص رو زیر و رو کنه، عرفانی بود که دنیا رو زیر و رو کنه. انقلاب انقلاب جهانیه، بیداری بیداری جهانیه که شاهدش هستیم و داره پیش میاد. یک سری شاخصه های اصلی باید جامعه مهدوی داشته باشه که حالا ببینیم آیا داریم یا نداریم، یا اگه داریم تقویتش کنیم، اگه نداریم به وجود بیاریم. یکی بحث عدالته که خب همینجوری که فرمودید، حاجی متوسل فرمودن، آی دکتر فرمودند، بحث عدالت یکی از موارد اصلی و اولیه نیاز ما به ظهور امام زمانه. بله. که یک جامعه عادلی نیاز داریم، یک فردی باشه که یک حکومتی باشه سراسر از عدل. بحث معنویته، یک سری وظایف و شاخصه های شخصی هستش، فردی هست، یک سری از اینها اجتماعی هست که هممون در قبال هم مسئولیم. فرض کن توی بحث حساسیت به بیت المال جزء شاخصه های اصلی جامعه مهدویته. بله. چقدر باید ببینیم از امام علی علیه السلام داریم، اون داستانی که میاد میگه از بیت المال به من بده زغال رو میاره جلو، یا امثال اینها. میخوایم ببینیم که امروزه چقدر ما رعایت میکنیم حساسیت به بیت المال رو. شهید پاک نسب با همرزمهای شهیدشون توی جبهه دارن میرن به میدان مین میرسن، بودو بودو اول همه میره جلو، میخواد به رومین یهو وامیسته، همه میگن ترسیدی، میاد عقب، فکر میکنن ترسیده، ولی این پوتینا رو پاش در میاره، میگه این پوتینا نوعه، تازه از بیت المال گرفتم، میذاره اینجا، میگه حیف اینا از بین بره، خودش میره روی اونها.
بله،
این میشه انقلابی که امام خمینی کرد، این میشه فرزندان انقلاب امام خمینی که میرسه به انقلاب امام زمان علیه السلام. تکافل یعنی کفالت همدیگر رو داشته باشیم، تعاضد توی همین بحث تکافل کفالت داشته باشیم، الان شاهدش هستیم توی بحث همین سیلی که اومد، داریم نگاه میکنیم که مردم به واقع عین خودشون میدونن، نگاه میکنن تو خونه ها، تو خونه ها، تو خانواده ها، توی جامعه میبینیم با همدیگه دارن صحبت میکنن، میگن بنده خداها نگاه کن خونه شون زیر آبه، ما اگه خونمون زیر آب بود چیکار میکردیم، باید بریم، و میبینیم فوج فوج مردم همین جور دارن میرن اونجا، مثل همون زمانی که همین جور جوان ها پا میشدن رها میکردن کارشون و زندگی شون میرفتن توی جبهه های جنگ، الان هم همین رو میبینیم. پس میخوایم بگیم خیلی از اینها هستش، باید حفظش کنیم، خیلی هاش هست، این شاخص ها باید تقویت کنیم، و اما حالا چیزهایی هم هستش که خب باید به وجود بیاریم. باز اگه نکته هست من
خواهش میکنم. جناب جای متوسل، ما همچنان میخوایم بحث محقق شدن در واقع منویات امام رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که چه فعالیت هایی ما کردیم بعد از امام که اون منویات در واقع محقق بشه، برای تحقق اون منویات چه سیاست گذاری های فرهنگی در کشور ما انجام شده. قبل از اون گزارشی رو به اتفاق بشنویم و بعد در خدمتتون باشیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و شادباش و تبریک روزهای زیبای ماه شعبان خدمت شما همکاران عزیز و ارجمند و همینطور خدمت همه شنوندگان محترمی که این شب و روزها دارن این فضای پر از معنویت و پر از زیبایی ماه شعبان و به ویژه دهه مهدویت رو تجربه میکنن. چقدر خدا ما رو دوست داشته که این ایام زیبا رو نصیب و روزی ما کرده. در خدمت شما هستیم با موضوع برنامه که سیاست‌های فرهنگی ترویج مهدویت، انقلاب اسلامی و توسعه مطالعات مهدوی است. در کنار یکی دیگر از شرفندان خوب و مهربانمون هستیم. آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تبریک به مناسبت این ایام. حال شما خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید. خواهش
می‌کنم. سوال ما از شما اینه که با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران با شعار آماده سازی برای دوران ظهور که یکی از مهمترین سیاست‌های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران برای ترویج مهدویت و توسعه زندگی مهدوی بوده، به نظر شما این سیاست‌ها در ابعاد فردی و اجتماعی چقدر پیاده سازی شده؟
والا قطعاً نظام جمهوری اسلامی تنها نظام حاکم بر جهان هستی از ابتدای تاریخی که مبنای خودش رو توسعه و ترویج زندگی مهدوی قرار داده. یک علتش اینه که ما تنها حکومت مستقل و دولتی و حکومتی شیعی هستیم در دنیا که سیاستمون رو بر مبنای تشیع علوی و شیعه امیرالمؤمنین قرار دادیم، و طبیعتاً شما زمانی که سیاست یک مملکت بر این اساس قرار بگیره، ارکان مملکت به سمت ظهور آخرین منجی و آخرین به قولی فرزند این خاندان قرار میگیره، و طبیعتاً ما تنها حکومتی هستیم و تنها ملتی هستیم که با شعار ترویج و توسعه فرهنگ مهدوی و آماده سازی جهان هستی برای ظهور حضرت صاحب الامر و زمان در حال زندگی هستیم و در حال تبلیغ هستیم در سراسر هستی. طبیعتاً در این زمینه چه در مسیر تبلیغات بین المللی، جمهوری اسلامی در طول این 40 سال خب فعالیت‌های بسیار مثبتی انجام داده و فرهنگستان‌ها و سفارت‌های مختلف ایران در کشورهای مختلف در راه ترویج فرهنگ مهدوی طبیعتاً فعالیت‌های خوبی را انجام دادن، و چه در درون کشورمون خب سعی کردن که مسیر ظهور حضرت صاحب الامر و زمان رو انشاءالله سهل و آسان‌تر کنن، مردممون بیشتر به فلسفه ظهور انشالله واقف بشن و بتونن آماده بشن برای ایجاد یک حکومت با رهبری انشالله و ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه.
سپاسگزارم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
ممنون که همراه ما بودید همکاران عزیز و محترم. امیدوارم این گزارش برای شما و شنوندگان خوبمون مفید واقع شده باشه. انشالله خدا توفیق بده که بیشتر از مهدویت بشنویم و بیشتر ببینیم و البته معرفت کسب کنیم. یا علی، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، گزارش رو شنیدید از گزارشگر محترم دوست عزیز و همکار گرامی ابوالفضل وطن‌دوست از مرکز خراسان. همچنان با برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین محمود متوسل، جناب حجت الاسلام المسلمین حمید زمانپور و جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی. خب آقای متوسل، ما خدمت شما باشیم. سوالی رو پرسیدم قبل از ارائه گزارش برنامه که ما برای تحقق این نگاه امام که ارائه فرمودید و فرمودن کارشناسان محترم برنامه در زمینه مهدویت چه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی داشتیم؟
بله، حقیقت اینه که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور که مصوب شورای انقلاب فرهنگی هست، در چند جای مختلف به این موضوع اشاره شده است که باید این سیاست‌ها و اصول تدوین بشه و اجرایی بشه، اما متاسفانه تا کنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده. دلیلش هم اینه که شورای انقلاب فرهنگی این رو به جایی واگذار نکرده و از اون نخواسته است که چنین کاری رو انجام بده. ولی اصل موضوع رو در اون نقش مهندسی فرهنگی کشور چندین جا آوردند. من اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، اون سیاست ها رو در پنج اصل کلی میتونم خدمت شما عرض بکنم که قاعدتا هر کدوم از این اصول زیر شاخه هایی داره.
بله.
ولی بنیاد فرهنگ حضرت مهدی موعود که به حمدالله حدود دو قرن هست مباحث مهدوی رو در کشور دنبال میکنه و هدف اصلیش هدایت مباحث مهدوی و صیانت از مهدویت هست، سعی کرده روی این پنج اصلی که من عرض میکنم برنامه‌های خودش رو پایه‌گذاری بکنه.
بله.
به عبارت دیگه اون چرا که من دارم عرض می‌کنم سیاست‌گذاری است که بنیاد برای کارهای خودش انجام داده، اما سیاست‌گذاری که مسبب شورای انقلاب فرهنگی و مسبب نظام باشه من چیزی ندیدم متأسفانه.
بله.
اون پنج اصلی که من میتونم خدمت شما عرض بکنم به عنوان اصول کلی سیاست‌های مهدوی، اصل اولش وحدت میان شیعه و سنی. حقیقت اینه که با همه اختلاف‌هایی که میان شیعه و سنی هست، اما در بحث مهدویت یک وحدتی بین این دو وجود داره و اون اینه که هر دو معتقدند طبق فرمایش رسول خدا قرار است در آخر زمان فردی به نام مهدی از نسل پیامبر ظهور کنه و هدفش این است که با ظلم مبارزه بکنه و دین اسلام رو در سراسر جهان حاکم بکنه.
ولی جز یک سری جزئیات خیلی اندکی.
بله، مثل این که حالا مثلا حضرت آیا فرض بکنید تولدش در چه زمانی بوده یا چه زمانی مثلا اتفاق میفته، جز در موارد خیلی جزئی. و الا جالب شما بدونید سال گذشته در سراوان که یک شهر سنی نشین مرزی هست، در ایام نیمه شعبان همایش بزرگی برگزار شد. عنوانش این بود اصلا مهدویت محور وحدت شیعه و سنی. و
در این عالمان بزرگی از اهل سنت کتاب نوشتند.
بله،
در زمینه
بله،
مهدویت.
بله، حتی کتاب‌های مستقل
علمای معاصر. بله، بله، امثال
روایاتش رو جمع کردن
جامع الاحمدی، مولوی سربازی و بسیاری از علمای کنونی که در قید حیات هستند. بله، علمای بزرگ اهل سنت.
و در جالبه در همون همایش که من هم حضور داشتم چند نفر از ائمه جمعه اهل سنت منطقه سیستان آمدند، دیدگاه‌های خودشون راجع به مهدویت گفتن و خیلی جالب بود که برای ما تقریبا همه اون چرا که میگفتن مورد قبول ما هم بود و از جانب ما هم چه من و چه جناب آقای سلیمانی که اون زمان به عنوان در حقیقت امام جمعه زاهدان بودن وقتی صحبت کردیم مورد تأیید و پذیرش اونها بود.
بله.
یعنی این نکته اول اینه که ما اگر به دنبال وحدت شیعه و سنی هستیم، مهدویت خودش یکی از محورهای مهم وحدت شیعه و سنی است و به حمدالله این بحث مورد توجه بنیاد بوده در سالهای اخیر.
بله.
و جالب شما بدونید که یکی از قوی ترین دفاتر بنیاد در سطح کشور، دفتر بنیاد در سیستان بلوچستان، با اینکه ممکنه بعضیا فکر کنن تو سیستان بلوچستان به دلیل اینکه منطقه سنی نشین هست مثلا بحث
پهلویت کم رنگ، اتفاقا نه خیلی اونجا پر رنگه. چلاشون یه بحث کاملا دینی معرفتی و قابل استناد به روایات.
این نکته هم حالا چون فرمودید عرض کنم من که ممکنه شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه که تو این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های موبایلی و اینترنتی گاهی اوقات کسانی هستن که شبهه در واقع ایجاد میکنن در بحث مهدویت، یا مثلا اعتقاداتی رو از این جهت مطرح میکنن که مثلا این اعتقادی است که شیعه از خودش طرح کرده و اینها. این شاید از طرف افراد مغرض بیشتر داره مطرح میشه،
بله،
افرادی
طوره
که یا تو باغ نیستند، وگرنه خود عالمان اهل سنت و بله، حتی عوام اهل سنت این رو به عنوان یک اعتقاد مهم اهل سنت قبول دارن. اخیراً جناب آقای دکتر صادقیان از علمای اهل سنت و از اساتید دانشگاهی که در واقع از در زمان اهل سنت هستن، ایشون باز کتابی نوشته در زمینه مهدویت. و این نکته رو هم باز اضافه کنم که در کل در طول تاریخ اسلام شاید افراد انگشت شماری از قبیل مثلا ابن خلدون که یاله یکی از اینا
تشکیک
هست تشکیک کردن در بحث مهدویت، شاید من میشمردم به 4-5 نفر بیشتر نرسن، بله، افرادی که مثلا یه مقدار شاخص هستن، بله، در کل 1400 سال 4-5 نفر بیشتر ما نداریم که از علمای اهل سنت در این زمینه، اونم تشکیک کردن نه اینکه رد کرده باشه.
جالبه شما بدونید حتی مثلا وهابیت که ما شیعیان رو به یه معنا تکفیر میکنه و ما رو از